بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اینجا سه قسمت داشت. یکی معرفی خود کفایه بود که خب بحث شد، بعد معرفی حواشی کفایه بود، اونم صحبت شد. الان میرسیم به معرفی آخوند خراسانی. معرفی آخوند خراسانی. جناب محمد کاظم خراسانی که بعدها میشه آخوند خراسانی، در سال 1255 حالا هجری قمری در مشهد به دنیا میاد. به لحاظ خانوادگی بخوایم در نظر بگیریم، راجع به مادرش ما اطلاعات خاصی نداریم، گزارش علمی که مثلا مستند بکنیم نداریم، ولی پدرش ملا حسین هراتیه که متولد هرات بوده، بعد در جوانی از هرات برای تحصیلات طلبگی میاد مشهد و پیش اون مرحوم شهیدی در مشهد هم مدتی تحصیل میکنه. 4 تا پسر داشته. این محمد کاظم پسر چهارمیه. از نظر مالی هم در تنگنا و سختی بودن، وضعیت جالبی نداشته. پدر هم البته روحانی بوده، ولی به لحاظ مثلا جایگاه علمی نه اونطوری مثلا فقیه نبوده، منبری برجسته ای هم نبوده، اون فعالیت معمولی طلبگی رو انجام میده، ولی آدم زاهد و با تقوایی بوده. اینی که میگن آخوند افغانی بوده، اگر منظور یعنی اجدادش مال افغانستان هم درسته، چون پدرش متولد هراته، ولی اگر منظور خودشه، نه، خودش متولد مشهده و پدرش هم قبل از اینکه این دنیا بیاد از همون دوره جوانی شده بوده مشهد و دیگه مشهد ساکن شده بوده. این راجب این. از نظر باز روحانی، این برادراش هیچ کدوم روحانی نبودن. این بچه چهارم بوده، پسر چهارم خانواده بوده، اونا هیچ کدوم طلبه نشدن. این نخستین فرزندی بوده که در حقیقت طلبه میشه. وقتی به لحاظ کارهای عادی هم که انجام دادن، از اون جده آدم های سرمایه دار اونطوری هم نبودن. این راجب محیطش اطلاعاتی که داریم در همین حده. پس حالا برعکس شیخ انصاری که از مادرش کلی اطلاعاتی نداریم، این اونطوری نبوده. پدرش ملا حسین هراتی بوده، روحانی بوده، متولد هرات که در جوانی به مشهد میاد و همونجا ساکن میشه. 4 فرزند پسر داشته که کوچکترین اونها قول روزا میگن تعتقاری، حالا که میگن آره، کوچکترین اونها همین محمد کاظم خراسانی است. خب این چیزای اولیش. بعد ایشون میاد طلبه میشه در همون مشهد، طلبه میشه در مدرسه به نام سلیمان خان که الان زارم بهش میگن مدرسه سلیمانیه. شما رفتی؟ اونجاست. این در مدرسه سلیمان خان مشهد طلبه میشه و تا 22 سالگی هم همون مشهد بوده. اطلاعات زیادی از اون زمانش نداریم، ولی بسیار باهوش و تیز و اینها بوده. مثلا میگن صبح در همون درس در مدرسه سلیمان خان حاشیه ملا عبدالله رو درس میگرفته از استادی که فقط 3 نفر درسش شرکت میکنن که یکیش خود آخوند بوده. بعد از ظهر همون درس رو دوباره تو مدرسه سلیمان خان خود آخوند میگفته و حدود 15 نفر در درسش شرکت میکردن که این نشون دهنده اون بیت اون حالت خصوصیات شخصیشه. برای تا 22 سالگی در نجف بوده، در بخش مشهد بوده، در همون مشهد هم ازدواج میکنه با یه نفر دیگه که اونم از به اصطلاح همین کسان بود که اصالتا افغانی بودن ولی ساکن مشهد و متولد مشهد بودن مثل خودشون. منتها وقتی که در 22 سالگی تصمیم میره برای ادامه تحصیل بره نجف، حالا 22 سالگی چه سالی میشه؟ 1277. خب 1277 مرجع معروف جهان اسلام که شیخ انصاری دیگه، 1266 که صاحب جوال فوت کرده شیخ شده مرجع و همه دوست دارم درس شیخ، تصمیم میره به درس شیخ انصاری. منتها به لحاظ مالی چون هم در مضیقه بوده هم خانوادش هم مکنت مالی نداشتن، مجردی میره مشهد به سمت نجف، یعنی همسرش و یه فرزند هم داشته اینها رو میذاره همون مشهد تا بره نجف یه مثلا خونه یه چیزی دست و پا کنه، بعد اینا بیان اضافه بشن. این هم مرحله بعد زندگیشه. پس در مشهد در مدرسه سلیمان خان، همون سلیمانیه، طلبه میشه تا 22 سالگی در مشهد بوده. در حوزه مشهد مقدمات و سطوح عالی را تحصیل میکنه و به تدریس ادبیات عرب و منطق مشغول بوده. ازدواج کرده بوده و یک فرزند داشته. از اینجاش ما خیلی اطلاع نداریم از این دورهای زندگیش. اگه با شیخ مقایسه کنید خیلی اونو ما دقیق میدونیم، اینجا کمتر داریم از این وقت. بعد در 22 سالگی تصمیم میگیره که برای درس خارج به نجف بره و در درس شیخ انصاری شرکت کنه. عدم تمکن مالی موجب میشه که همسر و فرزند را در مشهد گذاشته و به تنهایی مسافرت. ابتدا از مشهد میره سبزوار، یعنی پول این که تا نجف هم بره نداشته، یه خورده پول داشته، از مشهد میره سبزوار. سبزوار میره درس حاج ملا هادی سبزواری و 3 ماه هم سبزوار میمونه. بعد از 3 ماه تصمیم میگیره بره یه مقدار پول جمع جور میکنه تا تهران، که بره تهران. البته حاج ملا هادی سبزواری شما عرض کردم یه منطق میگفته عمومی، یه فقه هم عمومی، بعد از تو منطق اونایی که قوی بودن اجازه میداده بیان فلسفه، از تو فلسفه اونایی که قوی بودن اجازه میداده بیان عرفان. وقتی آخوند میره سبزوار میگه من میخوام درس فلسفه شرکت کنم و فقه، میگن حاجی اجازه نمیده کسی بیاد فلسفه، بعد اول منطقش بره. میگه من تو مشهد منطق خوندم. میگن این اجازه نمیده مگه میشه خودش امتحان بگیری یا یه کسی ازت امتحان بگیره. بعد حاج ملا هادی سبزواری اون روز اتفاقا زودتر که میاد گوشه میشینه تا نوبت مثلا ساعت درسش بشه، میده یه نفر داره برای چند نفر دیگه منطق اشراق درس میده. منطق اشراق خیلی سختتر از منطق مشا، این منطقه المنطق اینا منطق مشا هم توی همین فلسفه است. منطق اشراق مثلا قضیه جزئیه نداره، فقط با قضایای کلیه کار میکنه، با اون دلیل افتراض مثلا به جای اون بعضه، مثلا فرض کنیم بعضی انسان سیاه‌پوستن، این به جای اون بعضه انسان مثلا میذاره دال، بعد میذاره کل دال سیاه‌پوست. کلا سیستمش اینا فرق داره. مثلا قیاس‌های اقترانی کمتر استفاده میکنه، با قیاس‌های استثنایی بیشتر کار میکنه و حالا مفصله. بعد میده این داره منطق اشراقی که درس میده و خیلی هم خوب درس میده. تعجب میکنه میگه تو شاگردای من کسی که اینجوری بتونه منطق اشراق بگه نداشتیم با این مثلا لهجه و صدا. بعد میشه اینه و لذا با خود اجازه میده که درس فلسفهش بیاد. ایشون 3 ماه درس فلسفه آجی میده، ولی بعد میگه که من خب فقه و اینا میخوام استفاده کنم و اینجا فقه استفاده نمیبرم. یه مقدارم پول جمع کرده میره تهران. 18 ماه هم تو تهران میمونه. در تهران هم درس فقه قویی پیدا نمی کنه. منتها شروع میکنه به فلسفه، ولی فلسفه پیدا میکنه. 2 تا درس فلسفه میرفته، یکی میرزا ابوالحسن جلوه که فلسفه مشا میگفته و در مشا معروف بوده، و یکی ملا حسین خویی. ملا حسین خویی شاگرد زنوزیه، زنوزی است که معروف حکیم زنوزی، این شاگرد اون بوده و فلسفه صدرایی و اینا رو هم پیش ملا حسین مهم ملا حسین خویی تحصیل کرده. به پسرش گفته من فلسفه رو در حقیقت در تهران بیشتر خوندم. اون 3 ماهی که توی مشهد فلسفه درست حسابی نخونده بودم، 3 ماهی هم تو سبزوار بود خیلی نتونستم فلسفه بخونم. فلسفه رو تو این 18 ماه یاد گرفتم. ولی جالبه که در نجف با اینکه اونجا دیگه ایشون درس فلسفه نرفته، کلا 21 ماه فلسفه خونده، 3 ماه تو سبزوار، 18 ماه هم تو تهران، ولی در نجف اسفار درس میده و 2 تا البته خصوصی و 2 تا متن کتاب فلسفی هم نوشته بوده، یکی حاشیه بر شرح منظومه و یکی هم حاشیه بر اسفار که متأسفانه هیچ کدومش الان نیست، نه حاشیه منظومش هست نه حاشیه اسفارش، نمیدونم چی نوشته بوده. ولی جالبه که بعد با 21 ماه فلسفه خوندن علایان این وضعی داشته. برحال این 1277 که ایشون حرکت میکنه، 3 ماه توی سبزوار، 18 ماه هم توی نجف، 21 ماه. 1279 میرسه به نجف، 2 سال بعد. پس 1277 اون 22 سالگی به سبزوار میره، 3 ماه در سبزوار اقامت داره، بعد از اونجا به تهران میره، 18 ماه هم در تهران. این 3 ماه درس حاج ملادی سبزواریه، این 18 ماه هم مرحوم جلوه و ملا حسین خویی شاگرد زنوزی. خب 1279 به نجف میرسه. حالا اتفاقاتی پشت سر هم میفته. چی میشه؟ اولا وقتی میاد نجف، شهریش تو نجف چند ما طول میکشه تا این وصل بشه، پس انداز چندانی هم نداشته، شرایطش خیلی سخت بوده. بعد 1 سال بعد از اینکه میاد نجف کسی هم نمیشناختش، یعنی درسته 1279 خارج بوده و میاد نجف و میره درس شیخ انصاری، ولی نه شیخ این رو میشناخته چون کسی نبوده اون موقع مثلا تو درس شیخ، و نه کس دیگه ای هم در نجف هوای اینو داشته. از اون ور بهش خبر میرسه، اینجایی 1 سال بعد خبر میرسه که در مشهد بچت فوت کرده و همسرت هم وضع مناسبی نداره. بعد پدر خانومش نه همسر رو میفرستن نجف که بیاد پیش خدا آخوند. خدا آخوند هم وعد و سر و سامون درستی نداره که حالا زن هم یاد اضافه میشه. بعد اونجا با یه مشکلاتی خلاصه یک زیرزمینی رو سردابی رو در نجف اجاره میکنه که مثلا بتونه خانومش بره اونجا. خانوم هم که میاد مریض احوال بوده علیال تو همون سال هم خانومش هم فوت میکنه. 1281 همسرش هم فوت میکنه و ایشون تا 1290 مجرده و خلاصه شرایط زندگی سختی داره. 1281 که میاد خب دو سال نجفه، 1281 شیخ انصاری فوت کرده دیگه، پس دو سال درس شیخ بوده. همزمان با درس شیخ دو تا درس دیگه هم میرفته، یکی درس سیدعلی شوشتری که هم شاگرد شیخ بوده که شیخ هم در درس اخلاق شرکت میکرد، این هم در درس اخلاق و اون شرکت میکرده، و یکی هم درس میرزای شیرازی تا 1290. چیزی که فقط ما در این دوره داریم شرکت در درس این سه استاد هست. حالا سیدعلی شوشتری 1383 فوت میکنه، 4 سال هم بیشتر درس اون نرفته. از 1000 تا 1300 این کار تحصیل داره، تدریس اونجوری هم نداره. تا اینجا آخوند وضعیت جالبی نداره، اما خب چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. یه دفعه از 1290 ورق کلن برمیگرده. چطور میشه؟ میرزای شیرازی که استاد ایشون بوده بعد از فوت شیخ انصاری که 1381 فوت میکنه به مرجعیت میرسه. بعد که به مرجعیت میرسه یواش یواش شروع میکنه به حمایت از آخوند، هم حمایت مادی هم حمایت علمی، و 1290 آخوند شروع میکنه به تدریس. میرزای شیرازی هم تشویق میکرده که درس آخوند شرکت کنید. آخوند درسش میشه شلوغ‌ترین درس نجف در سال 1290، در حالی که تو همون نجف افرادی مثل میرزا حبیب الله رشتی هست و شیخ هادی تهرانی هستن که اینا قدیمی تر از آخوندن و خوب از شهدای قدیمی شیخ انصاری هستن، ولی درس آخوند از درس اونا میزنه جلو. به لحاظ مالی هم خوب از طرف میرزا شیرازی حمایت میشه، درسش هم میگیره، همون سال زن هم میگیره، خونه هم میخره، کسی که یه خونه مثل اجاره کنه حالا این دفعه خونه هم میخره، درسش هم میگیره. یه درس فقه میگفته صبحا در مسجد هندی در نجف، یه درس اصول بعد از ظهر میگفته در مسجد شیخ طوسی، بعد یه درس فلسفه هم به صورت خصوصی در منزلش میگفته که اول شرح منظومه میگفته بعد اسفار میگه. اون سید احمد کربلا اینا جزء کسایی بودن که درس خصوصی فلسفه آخوند شرکت میکنه. این در تدریس شروع میشه و تدریس بسیار عجیبی بوده. حالا این در مورد که چرا این تدریس اینقدر میگیره گزارش هایی هست، من یکیشو چند تا هست اونجا آوردم تو اون فایل که میتونید ببینید، اونتا یکیشو میخونم براتون. یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چه تکون نمیخوره؟ آره یه دفعه صفحه 11 نمیشه. بله این که الان میگم گزارش سید هبت الدین شهرستانیه. میگه آخوند صوت قرایی داشت، نه صوتش آنقدر ضخیم بود که گوش را بخراشد و نه آنقدر سنگین باشد بر اسما، به اصطلاح اهل نغمه صوتش زیر بود. آن کسی که پهلوی منبر میشنید میشست میشنید بی تکلف، صد متر دورتر هم بود باز میشنید بی تکلف. اصلا در آن زمان چون بلندگو نبود صدای استاد بسیار مهم بود، تمام طلاب می آمدن و می نشستن و مستفیض می شدن. مدرسین دیگر اگر 15 متر از منبر آنها دور می شدی دیگر صدایشان را نمی شنیدی، ولی درس آخون این گونه نبود. یکی بحث صداشه، یکی دیگه خب قوت علمیشه که داشته، یکی نحوه مدیریت درسشه. آقا بزرگ تهرانی میگه آخون دارای هیبتی بود که باعث میشد هر کسی نتواند در زمان درس هر چه خواست بگوید، درس را کاملا مدیریت میکرد و لذا سلسله سخنان او مثل نخ تسبیح با هم متصل بود و اشکالات در حقیقت مدیریت شده بود و همین باعث بود که همه از درس او بهره ببرند. این هم راجع به مدیریت کلاسش. خب قوت علمی، بیان عالی، اداره مناسب درس باعث میشه که این درس درس شلوغی بشه. خب تا کجا رسیدیم؟ آن 1290 خلاصه میرزا ارشادش حمایت کرد و تدریس ها شروع شد، تدریس هم خیلی استقبال شد. از 1290 تا 1300 به اصطلاح 1130 که از دنیا میره، تو این 40 سال مجموعاً 1700 نفر حتی تو کل 40 سال در درس شرکت کردن که از این هزار بعد تو اون دوره که درسش خیلی شلوغ میشه به صورت همزمان 800 نفر شاگرد داشته که خب اینا عدده خیلی بالاییه بله. و 300 نفر از شاگردانش مجتهد شدن. یک کتابی از عبدالرحیم محمد علی، کتابی داره نه المسلم و المجاهد از شیخ محمد کاظم خراسانی، اسامی 313 نفر از شاگردان آخوند که به درجه اجتهاد رسیدن رو اونجا ذکر کرده. خب مدارس بعدی که شکل میگیره مثل آش محمد حسین اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، آش عبدالکریم حائری، سید حسین بروجردی، آستابل حسن اصفهانی، سید محسن حکیم، اینا همه جز شاگردان آخوند خراسانی بودن. توی این شاگردان اونایی که به عنوان خدمت شما هر صورت چیز مطرح بودن چی میگن؟ مستشکلی درس بودن، یکی شیخ علی قوچانی بوده، یکی آقا ضیاءالدین عراقی بوده و یکی هم سید حسین بروجردی. ولی اون حلقه خصیصی که اهل افتا بودن که چون حالا بعد 1312 خدمت شما عرشد میرزای شیرازی از دنیا میره و آخوند خراسانی به مرجعیت میرسه، بعد اون حلقه که میشن حلقه استفتاء آخوند که توی اون برای جواب و پاسخ به جواب میومدن، میرزا محمد حسین ناینی، سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، شیخ مهدی مازندرانی، شیخ علی قوچانی، اینا جز اون حلقه استفتاءات ایشون بودن. به لحاظ تألیفات مرحوم آخوند در مجموع عمرش 17 تا کتاب نوشته که از این 17 تا دو تاش که فلسفه بوده، یکی تعلیقه شرح منظومه بوده، یکی هم تعلیقه اسفار بوده، اینا که فعلا دست ما نیست، ولی 15 تا کتاب دیگهش الان موجوده. از این 15 تا 4 تاش اصوله، تعلیقه قدیمه بر رسائل، تعلیقه جدیده بر رسائل، فواید الاصول و کفایه که به ترتیب اینا نوشته شده. تعلیقه قدیم و جدید رسائل رو در زمانی که مدرس بوده و رسائل تدریس میکرده نوشته، هر دو رو که حاشیه قدیمه رو اول داشته بعد حاشیه جدید مفصلتره که اینا بعدا موقع درر الفوائد چاپ شدن و الان هم هستن تو همین نرم سارا هست. فواید الاصول 15 تا فائده است که یعنی 15 تا نظر خاص شیخ آخوند خراسان 15 تا نظر جدید داشته، اینها رو به عنوان فائده فائده ذکر کرده. 15 تا از نظریاتی که داشته، نظر جدید که میشه فواید الاصول. ولی کفایت الاصول یک دوره تألیف اصول هست که دیگه قبلا معرفی کردم، دیگه روش وای نمیسی. اینا کتابای فقهیشه، 4 تا کتاب فقهی داره، اصولی داره بخش، 5 تا کتاب فتوایی داره که فتاواشه. یکی حاشیه بر نخبت المسائل کلباسی بوده، حاشیه بر جامع عباسی مال شیخ بهایی، حاشیه بر نجات العباد صاحب جواهر، و حاشیه بر ذخیره العباد، و یکی هم کتاب مستقل ذخیره العباد لیوم المعاد، کتاب مستقلی که رساله عملیه آخوند خراسانی است. این 5 تا هم فتوایی بوده. بعد 6 تا هم کتاب استدلالی فقهی داره که معروف ترینشون همون حاشیه مکاسبه که کتاب معروف فتواییه که چیز استدلالیه که ایشون داره که معروفه. بعد یه کتاب دیگه در دماء ثلاثه داره که یکی از مهمترین آثار فقهیش هست و اصلا کلان آثارش هست. دیگه یه سری کتاب دیگه هم داره، مثلا رساله در رضا داره، رساله در وقف داره، یه شرحی بر تکمله تبصره داره که اینا میشه آثار استدلالی فقهیش. یه هم راجع به کتاباش. دلاز شخصیتی و اخلاقی، خب مورد اعتراف دو طرف همه، چه موافقین چه مخالفین، اونو به لحاظ اخلاقی تمجید کردن. مثلا آقا بزرگ تهرانی میگه همه اعتراف دارن که به وقار، هیبت، تواضع، ادب، حسن سیرت و صورت و باطن به گونه ای که در هیچ یک از معاصرینش مجموع این صفات جمع نشده بود. این آقا بزرگ تهرانی در موردش توصیف کرده. یا آقا نجفی قوچانی که 12 سال شاگرد آخوند بوده و 2 درس آخوند شرکت کرده، میگه که وقتی که با او برای اولین بار روبرو شدم، او را مردی میان قد، خوشندام، گشاده روی، نیکو گفتار، جذاب و با هیبت یافتم. بعدها دیدم که درست است که ابن سینا میگفت حکمت و شجاعت در کسی جمع نشده و نخواهد شد مگر در علی ابن ابی طالب، ولی دیدم نه، این اختصاص بری ندارد، بلکه در طول علی ابن ابی طالب میتوان دید که هم حکمت و شجاعت در او جمع شده به گونه جامع بین ازداد و متخلق و اخلاقان بزرگوار، کما هو تقیق حقیقت و تشیع. اینم تعبیر چیزه، بله ایشون. حالا دیگه افراد دیگری هم هستن که چیزه. آقا نجفی قوچانی میگه من در طول عمرش دست شدن، میگه من در طول عمرش از ایشون یک مکروه ندیدم، با اینکه 12 سال با ایشون در ارتباط بوده. بعد چیزی که برای اینا خیلی جالب بوده، دوتا خصوصیت بگی که قیلیون نمی کشیده. این مثلا قوچانی میگه که از وجوهات ابدا تصرف نمی کرد، بلکه گذرانش عمدتا از هدایا بود و مقداری از پولهایی که داشت. دخانیات مصرف نمی کرد، چای یک چای بیشتر نمیخورد، آن هم کم رنگ، غذایش بسیار کم بود. دیگر این خصوصیات فردی اینجا آوردم، دیگر کسی خواست خودش مراجعه کنه ببینه. به هر حال 1312 ایشون به مرجعیت میرسه و در همون سال میرزا حبیب الله رشدی هم فوت میکنه. شیخ هادی تهرانی هم مقلدین چندانی نداره، شیخ عبدالله مازندرانی هم مقلدین زیادی نداره، عمدتا میشن مقلدین آخوند خراسانی. و از 1312 تا 1328 ایشون مرجع تقلید اون زمان است. اینم راجع به این. خب اما یکی از مسائلی که در مورد آخوند خیلی مطرحه، قضیه مشروطه هست که در واقع مرجعیت ایشون پیش میاد و موضع‌گیری هایی که ایشون داره. آخوند خراسان اینجا رو من مفصل ذکر کردم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد.
دو تا مطلب مونده از آخوند، یکی بحث مرگ آخونده، یکی هم بحث قضای مشروط است که البته بی ارتباط هم نیست. من اول مرگ رو میگم و گزارش هایی که از مرگ، تا بعد بریم ببینیم قضیه مشروطه چی میشه که به اینجا کشته میشه. ببینید در تاریخ مرگ آخوند میشه سه شنبه 20 ذی‌الحجه 1329. فوت مشکوکی، اکثر اطرافیان معتقدن که آخوند رو مسموم کردن و حتی وقتی که آخوند رو از میارن نجف، اون پزشکی که سالها طبیب آخوند بوده، حالا طبق گزارشی که عرض شود که بله طبق گزارشی که هبت‌الدین شهرستانی و آقا نجفی قوچانی هر دو آوردن، اون پزشکی میگه که بر روی قلب آخوند به اصطلاح و کبدش آثار سم دیده میشه. خب حالا این منشأ معصومیت چی بوده که این کجا معصوم شده بوده، این مشخص نیست. احتمالاتی دادن، یه احتمال اینه که میگن مرحوم آخوند قبل از بعضی که از مخواد بیاد ایران، چون یه بعض سفری پیش میاد به ایران، میگه قبلش بریم کربلا زیارت، بعد از نجف میره در کربلا و در کربلا اونجا خب خوراکی های چیزهایی میارن و ایشون میخوره. بعضی احتمالا منشأ مسمومیت اونها بوده، مثلا آقا نجفی قوچانی این رو میگه. یکی یه سری دیگه هم احتمال دارن که ایشون وقتی از درس در نجف، اون روز آخری که اعلام میکنه که میخواد فردا بره ایران، برمیگرده، مثلا یه سری از افراد ناشناس بین راه چیزایی به ایشون تعارف میکنن و ایشون میخوره. علایان خیلی مشخص نیست، اما اینکه مرگ طبیعی بوده، این مرگ عادی و طبیعی نبوده تقریبا رایجه. حالا چون وقتی خود طرف هم معلوم نیست چجوری سم دادن، طبیعتا نمیشه بگی عامل سم دهنده هم بگید کی بوده. منتها گزارش رسمی که وجود داره به این صورته که پزشک حکومت عثمانی که بعد از رحلت آخوند بر بالین آخوند حاضر میشه، علت فوت رو در گزارش سکته قلبی ذکر کرده که این رسمی اینجوری ثبت شده، سکته قلبی ذکر شده. اون تا پزشک خودشون معتقد بوده که نه، این مسموم هست. این چند تا گزارش هم اینجا هست و بعدا از روش میخونیم. به هر صورت ایشون میخواسته بره ایران، میاد کربلا و از کربلا حرکت بود که بیاد ایران، بعد دوچار حالت به هم خوردگی و حالت بیماری اینا میشه، بعد میگه که منو برگردونید نجف، من دیگه به ایران نمیرسم، همون تو نجف از دنیا برم. و تو نجف هم توان از دنیا میره و شیخ عبدالله مازندرانی نماز ایشون رو میخونه و در همون حرم مقبره میرزا عبدالله رشتی که الان از سمت چیز که میرید مشخصه، اونجا ایشون دفن میشه. این راجع به مرگ ایشون که خب این مرگ کاملا مشکوکه، اما راجع به قضایای مشروطه. ببینید در قضای مشروطه آخوند خراسانی، حالا این داره اینجا هم آوردم، آخوند خراسانی تصورش اینه که در مشروطه دو تا جریان روحانی هستند که با هم درگیر شدن، روحانیونی که در ایران هستند و عالمان ایران هستند، اینا در اصل رهبرانی هستند، اختلافاتی دارن، این اختلافات باعث تنشه. لذا اصلا تصورش این نبوده که مثلا یک گروه بیدین و سکولار در حقیقت یه طرف ماجران. وقتی که شیخ فضل نوری رو اعدام میکنن، آخوند خراسانی در نجف مجلس میگیره، طرفداران شیخ فضل فکر میکنن که این مجلس رو گرفته، یعنی پشیمون شده و از رفتار و میخواد اینجا یه حرکتی بکنه، میرن سراغش، میگه که اگه من تو ایران بودم نمیذاشتم این اتفاق بیفته، ولی خب شیخ ابراهیم زنجانی هم مجتهدی بوده و به نظر خودش عمل کرده. شیخ ابراهیم زنجانی همون کسی است که حکم اعدام شیخ فضل الله رو میده. و شیخ ابراهیم زنجانی خیلی مهمه. شیخ ابراهیم زنجانی شاگرد آخوند خراسانی بوده و در نجف که بوده خیلی هم اهل ریاضت و عبادت و مستحبات و اینها بوده. بعد میاد زنجان بعد از نجف و از اونجا هم آخوند یه رزه اشتادی بشنون، میاد زنجان. زنجان هم اول به وعظ و تبلیغ و اینها مشغول بوده، منتها تو اون زنجان با یه سری از مرفهین و اشرافی که گرایش به غرب داشتن آشنا میشه، با اونها ازدواج میکنه، از اونها دختر میگیره، اونها بهش اکرام میکنن و کمکش میکنن که بره مجلس. بعدم در مجلس که میاد تهران با اردشیر جی یا اردشیر ریپورتر خیلی مأنوس میشه و بهش میگفته نورالانوار. خود این شیخ ابراهیم زنجانی یک زندگی نامه‌ای داره خودش نوشته و در اونجا به صراحت به این نورالانوار و من عضو یک مجمع جهانی شدم، این نورالانوار اونجا هست و فلان. این نورالانوار یا اردشیر جی، این اردشیر ریپورتر هم بهش میگن، اینا فراماسونر بودن و ایشون در حقیقت عضو جریان فراماسونری ایران میشه. وقتی که روز قبل از اینکه شیخ فضل الله نوری رو اعدام بکنن، گروه عامیون مشروطه‌شون، دو جریان بودن، جریان عامیون جریان اعتدالیون، بعد این جریان عامیون جلسه ای برگزار میکنن که الان ما اگه اینا اعدام کردیم مثلا بعد چی میشه. بعد اونجا گفته میشه که خب حالا ایران رو بتونیم جمع جور کنیم، نجف رو چیکار کنیم. شیخ ابراهیم زنجانی میگه نجف عمدش آخونده و من 8 ماه آخوند رو پختم. این تو مکاتباتی که داشتم مثلا آخوند رو برای این جریان آماده کردم و خب بعد همین اتفاقات میفته. در حقیقت آخوند شیخ ابراهیم زنجانی رو به عنوان همون کسی که در نجف بوده و شاگردش بوده میدیده، که مجتهدی بوده. حتی یه بار دیگه میگه که من از ایران خبر دارم که شیخ فضل الله نوری هم گفته بود اگه من به قدرت برسم اینا رو میکشم، اینا مرتدن. و اونها هم این ذهنیت رو نسبت به شیخ فضل الله داشتن و اگه من تو ایران بودم نمیذاشتم این اتفاق بیفته، ولی خب هر دو طرف مجتهد بودن و به اجتهادشون عمل کردن. حالا که این شیخ ابراهیم زنجانی واقعا متحول شده بوده، دیگه اون آدم نبوده، تا جایی که مثلا هم جزء فراماسونرها میشه، هم بعد گزارش های دیگه ای داره مثلا بر علیه روحانیت، تا مخاطراتش هم مینویسه حرف های بسیار تند و علیه روحانیت داره. و حتی این اواخر عمرش یه گزارش داره که صدا، چون دوره رضاشاه از دنیا رفت، یه صدای اذان که میومده پول میده به یه ارمنی که اونجا ساز میزده که این صدای ساز رو بلند کنه که صدای اذان به گوشش نخوره. حتی این دیگه مال اواخر عمرش. این خیلی موثر بوده. در حقیقت اونا این تجربه الان رو که ما داریم نداشتن و اینا رو اینجوری فهمیدن. حتی بقیه هم همینطور بودن، نه فقط آخوند خراسانی، بقیه هم برسه گزارش هایی که داشتن. مثلا نائین اینا مشروط خان اصفهان رو میشناختن و فهم میگن کل مشروط خان همون تیپی هم. خب مشروطه اصفهان مشروطه ملاها بوده ولی اضافه میگم مشروخانی هم شو آدم هایین ولی خب یا شیخ فضل الله اینا هم که مخالف میشن و مقابله میکنن، اینا مشروط خان تهران، چون پسر خودش جز اونا بود، تهران و تبریز و اینا رو میشنانن که اینا منتن سکولار بودن و رو حساب این مخالفت میکنن، یاد تعمیم میدادن. آخوند اینا که از جریان دور بودن خب با این گزارشات هستن میگتن و این گزارشات باعث تعمیم میشده. و اینجا نقش شیخ ابراهیم زنجانی خیلی برجسته است. یه مقاله ای از آقای عبدالله شهبازی داره در مورد شیخ ابراهیم زنجانی، وقت وقت کردید مطالعه بفرمایید. خب من دارم تو فایل آوردم، تفسیرش از اونجا میتونید مطالعه کنید. والحمدلله رب العالمین.